ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. در این شبانگاه سوم تیر ماه سال 1403 یک شنبه است، 23 ماه ژوئن سال 2024 مصادفه و این هم مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلاحی روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اما اجازه بدید که دوباره بریم به سراغ همکارم رضا جمالی که در مجله شامگاهی هم ما را با تازه ترین خبرها همراهی کرد.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به گفته نماینده تربت ایدریه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس که تاکنون 140 نفر را شامل می‌شوند، در بیانیه‌ای خواستار اجماع نامزدهای همسو موسوم به جبهه انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری شدند. محسن زنگنه بدون ذکر نام این 140 نماینده گفت یکی از دغدغه‌های نیروهای انقلابی در کشور تقسیم آرای این جبهه بین 4 نفر از کاندیداهای منتسب به جبهه انقلاب است. این نماینده مجلس مدعی شد نظرسنجی‌ها و نتایج آماری نشان می‌دهد چنانچه نامزدهای همسو به یک اجماع نرسند ممکن است آرای آنان تقسیم شود و در نهایت این اتفاق منجر به عدم پیروزی شود. پیش از این هم محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخابات خواستار کنار کشیدن دیگر نامزدها برای جذب آرا به یک نامزد مشخص شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، یک دختر 18 ساله به نام رازیه رحمانی در شهرستان نورآباد لرستان با شلیک مستقیم نیروی انتظامی به سرش کشته شده است. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که نیروهای انتظامی پاسگاه چشم سفید با ورود به منزل شکر رضا رحمانی در روستای گویجه نورآباد دختر این شهروند را با تیراندازی مستقیم کشتند. به گفته یکی از نزدیکان خانواده رحمانی، ماموران به بهانه کشف مواد مخدر و بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و پس از درگیری لفظی با اعضای خانواده، یکی از ماموران با کلت کمری فرزند این خانواده را هدف قرار داده است. پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی در ایران منتشر شده است. وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از اعضای خانواده‌های دادخواه، می‌گوید که ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی در پرونده جدیدی علیه موکلش درخواست کرده تا اموال خانواده او به سود ستاد اجرایی فرمان امام توقیف شود. حسین تاج وکیل دادگستری روز یک شنبه با اشاره به اصل فقهی و حقوقی شخصی بودن جرائم و مجازات ها اعلام کرد مجازات صرفاً باید به فرد وارد شود و نزدیکان او را شامل نشود. مریم اکبری منفرد که از خانواده قربانیان اعدام های زندانیان در دهه 60 است، دی ماه 1388 دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرد که تعداد 8000 دستگاه خودرو توقیف شده افراد متهم به عدم رعایت حجاب اجباری رفع توقیف و ترخیص می شوند. این خبر در حالی است که طی روزهای اخیر و در جریان مبارزات انتخابی موضوع حجاب و پوشش زنان از مسائل محوری از جمله در مناظرات تلویزیونی کاندیداها بوده است. در مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که 8 تیر ماه سال جاری برگزار می شود، به جز سعید جلیلی سایر کاندیداها انتقاداتی را درباره چگونگی تحمیل حجاب مطرح کردند. و خبر آخر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که مشمولان غیر غایب با 35 سال سن و دارا بودن 2 فرزند از خدمت نظام وظیفه معاف می شوند. محسن زنگنه روز یک شنبه گفت این افراد در صورتی که غایب نباشند از خدمت سربازی معاف می شوند، اما اشاره نکرد که فرد مشمول چگونه ممکن است که تا 35 سالگی غیر غایب محسوب شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ایران درخواست برای اتحاد نیروهای جبهه انقلاب بالا گرفته است.
جلیلوز دارن شهرهای مختلف میبرن، همونطور که قالیباف هم میبرن. به نظر میاد هنوز به یک وحدت نظر نرسیدن. زاکانی که خوب یه فرد لومپنیه و نفوذی در افکار عمومی نداره. قاضی زادن بنده خدا خوب پوششی و پدیده پور محمدی پدیده پیچیده و قابل تأملی البته.
کدام یک از آنها کنار خواهد کشید و آیا کنار خواهد کشید؟ و ما افشاگری مصطفی پور محمدی درباره مخالفت سعید جلیلی در سال 95 با پیوستن به FATF جنجال برانگیز شده، از جمله برخی آن را گروگانگیری زندگی و معیشت مردم خواندند.
ببینید، رقم نمیشه گذاشت برای اینکه اقتصاد ایران به گل نشسته. اقتصاد ایران میتوانست دست کم 4 برابر حجم کنونی رو داشته باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. به نظر میرسد که در میان نامزدهایی که به دنبال حفظ و ادامه و استمرار وضعیت موجود در کشور هستند، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی بیشترین آرای رای دهندگان را خواهند داشت. از طرف دیگر، روزهای گذشته خواست اتحاد نیروهای جبهه انقلاب و کنارگیری یکی از آنها به نفع دیگری بیش از پیش مطرح شده است. و ما وضعیت دو نامزد محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی و پایگاه رأیشان و راهی که در پیش دارند چیست؟ گفتگویی داشتیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، و در مورد این دو نامزد نخست از او پرسیدیم.
نظام ولایی و نظامی امنیتی هاش حداقل اون چیز تا کنون مشاهده میشه به جنبندی روشنی بین این دو نفر نرسیدن. یعنی نشون میده هر کدوم در مراکز قدرت رد پا و نفوذی دارن. بازداشت چند نفر از کسانی که فسادهای قالیباف رو افشا میکردن خب یه طرف ماجراست. از اون طرف ما دیدیم دیروز جلیلی به اصفهان رفت و یک تجمع پرجمعیتی رو برگزار کردن که طبیعی است تجمیع این جمعیت بدون هماهنگی و یه پشت صحنه سپاه و بسیج امکان‌پذیر نیست. همینطور جلیلی رو دارن شهرهای مختلف میبرن، همونطور که قالیباف هم میبرن. بنابراین به نظر میاد هنوز به یک وحدت نظر نرسیدن و اون تشدد و تفاوت وجود داره. ممکن هم هست در نهایت هیچ کدوم به نفع هم کنار نرن و این کنار رفتن رو به دور دوم احیانا منتقل بکنن.
آقای علیجانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی دو نامزد دیگه ضمن ارائه برنامه‌های بلند پروازانه مثل دادن طلا به جای یارانه یا وام 1 میلیارد تومانی برای ازدواج، با این وجود ظاهراً نتونستن مثل اون دوتای دیگه پایگاه رأی مشخص و قابل توجهی برای خودشون دست و پا کنن. حالا وضعیت این دو رو چگونه ارزیابی و تحلیل می‌کنید؟
این دو واقعا نخودی بودن و هستن، پوششیان و به تعبیر بعضی پوشالیان. زاکانی خوب یه لومپنی است و نفوذی در افکار عمومی نداره. قاضی زادن بنده خدا خوب پوششی و اومده مرتب با جدیلی رقابت داره به این که من نماینده تیم رئیسی هستم و ما میخوام خط رئیسی رو ادامه بدیم. اینها جلیلی رو تحت فشار گذاشتن که جلیلی هر پیشنهادی رئیسی برای اینکه وزارتی بپذیره و مسئولیتی بپذیره نپذیرفته. جلیلی هم اومد گفت که نه، من همکاری میکردم. و اینا تو همین روزای ویدئویی از سخنان رئیسی منتشر کردن که میگه من خودم شخصا چند بار با جلیلی پیشنهاد و پست و مقام دادم، قبول نکرد. قاضی زاده میگه این خب یه جور عدم صداقته و یه نوع تقلب و درویی هست بین گفتار و رفتار. یعنی این جدال هم یه جدال حاشیه است، ولی این دو نفر محکوم به این هستن که یا قبل از انتخابات به نفع یکی از این دو نفر کنار برن یا بمونن تای صف و تحقیر بشن با رأی اندکی که حتی در زیر سقف ولایت و انتخابات زیر سقف ولایت از طرف مردم شرکت کننده میگیرن.
در نهایت آقای علیجانی، مصطفی پور محمد
محمدی تنها فردی در میان نامزدها به نظر میرسه که تا حدی غیر معمول سخن گفته و حتی رفتار کرده با سابقه قضایی امنیتی که سرکوب و کشتار مخالفان بچه غالبش به حساب میاد. در برنامه‌ها و اظهارات انتخاباتیش صحبت از نوعی بازنگری، اصلاح و تغییر روندهای سیاسی و حکومتی میکنه، صرف نظر از احتمال موفقیتش که البته بسیار بعید به نظر میرسه. شما تغییر رویکرد اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
پدیده پور محمدی پدیده پیچیده و قابل تأملی است. البته شاید با اعتماد به نفس ترین کسی که حرف زد و صریح ترین حرفا رو پور محمدی زد. حتی پزشکیان عمدتا معیشت محور برخورد کرد، ولی پور محمدی وارد مسائل داخلی و اصلاح روابط حکومت و مردم و اینکه مردم صداقت ما رو قبول ندارن، اصلا انتخابات گرم نشده، ما رو جدی نمیگیرن، با این صراحت حرف زد و یه جایی رو ماجرای FATF آبروی جلیلی رو برد که خب ضربه حیثیتی شدیدی بود. اما به شخص پور محمدی اگه بخوام بپردازیم، من یه نکته حاشیه‌ای بگم بعد جمع‌بندی بکنم. ببینید، ما رفرمیستای بلوک شرقی ویژه شوروی رو ببینیم، کسانی که اصلاح طلب بودن در حزب کمونیست، اینا عمدتاً سابقه اطلاعاتی امنیتی داشتن. اگر شهروندان عادی فقط رستوران حکومت رو می‌بینن، زندانیان سیاسی آشپزخونه‌ش هم می‌بینن، یعنی پشت صحنه‌ش و سوسک‌موشای تو آشپزخونه رو می‌بینن. اما اطلاعاتی امنیتی‌ها علاوه بر آشپزخونه، انباری رو هم خبر دارن. انباری که توش زد و بند میشه، حیف و میل میشه، رشوه گرفته میشه، فساد مالی توش هست، یعنی اون اندرونی ترین وجه نظام رو هم اینا میبینن. طبیعتا اینا به دو دسته تقسیم میشن بعد اینکه میفهمن پشت صحنه حکومت اینقدر خراب هست. یه دسته میشن سعید امامی که میگن این حکومت پایدار نمیمونه، فقط با کشت و کشتار و ضرب و شتم و بستن فضا حکومت رو میشه نگه داشت. برخی هم برعکس میشن سعید عجاریان، مثل گورباچوف در شوروی که خب سابقه امنیتی هم داشت. اینها کسانی هستند که میگن حکومت وضعش خرابه و بدون اصلاح نمیشه این موجود بیمار رو حفظ کرد. یعنی اینا دو چهره پیدا میکنن، بخشی سعید امامی و بخشی سعید عجاریان. حالا پور محمدی ترکیبی است از سعید امامی و سعید عجاریان و هر دوش رو همزمان داره نشون میده. اون چشم‌کوره‌ای که رفت، این که یه دفعه عصبانیش گفت من همونم که جلو منافقین ایستادم، بازم جلو ترامپ من میایستم، بعد اون طرف هم همین حرفای رفرمیستی که به نظر من هر دوش هم واقعی است و چهره دو سویه نیروهای اطلاعاتی امنیتی رو برای حفظ نظام نشون میده.
افشاگری مپوزش درخواست نیروهای جبهه انقلاب برای کنارگیری یکی از نامزدها به نفع دیگری روز به روز بیشتر می شود. نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
افشاگری مصطفی پور محمدی درباره مخالفت سعید جلیلی در سال 1395 با پیوستن ایران به FATF جنجال برانگیز شده و از جمله برخی اون را گروگانگیری زندگی و معیشت مردم خوندند. علی خامنه ای روز 30 خرداد ماه 1397 با FATF مخالفت کرد و روز دوم اسفند ماه 1398، 18 ماه بعد از اون، هم سازمان FATF ایران رو به لیست سیاه خودش افزود و در اون مدت مرتب هشدار میداد. اما ایران از نپذیرفتن FATF نه پیوستن به اون تا چه اندازه متضرر شده؟ اقتصاد کشور تا چه اندازه آسیب دیده است؟ پرسشی که با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در میان گذاردیم.
گردش پول شباهت داره به گردش خون در بدن. بدون گردش خون تمامی فعالیت‌های سلول‌ها از کار می‌افته. گردش پول در نظام اقتصاد جهانی شبیه گردش خون در بدن، یعنی اگر پول نگرده تمامی واحدهای اقتصادی، بنگاه‌ها، شرکت‌ها، هم از دولتی و خصوصی، اینا کارشون فلج میشه. ایران از حدود 5 سال پیش مکلف شده بود که وضعیت خودش رو سامان بده، رضایت FATF رو جلب کنه، ولی این کارو نکرد. در نتیجه از سال 2020 ایران در لیست سیاه قرار گرفته. تمامی فرصت‌ها از اون زمان تا کنون برباد رفته، به طور که آخرین بار در همین سال اف KPF همین مسئله رو تشدید کرد و به تمام نهادهای مالی جهانی دستور داد که ایران رو زیر ذره‌بین بگذارید، در معاملات خودتون به شدت دقت بکنید، برای اینکه ایران در جریان پولشویی است، ایران در جریان تامین جریان‌های تروریستی است و ایران در جریان قاچاق مهاجران و نیروی انسانی است. این بدترین لقبی است که میتواند به پیشانی یک کشور بچسبه و این عملاً به پیشانی جمهوری اسلامی چسبیده است. کشوری که در لیست سیاه قرار میگیره از تمامی امکانات مراوده با بانک‌های جهانی محروم میشه، چون هیچ بانکی مجاز نیست با این تجارت کنه، پول بفرسته پول بگیره، در نتیجه از امکان سرمایه‌گذاری محروم میشه و شهرتش در محافل تجاری جهانی به شدت کاهش پیدا میکنه، به صفر و زیر صفر میشه.
حالا دقیقاً آقای منصور، این چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته؟ چقدر باخت اقتصادی داشته کشور؟
ببینید، رقم نمیشه گذاشت، برای اینکه اقتصاد ایران به گل نشسته. اقتصاد ایران میتوانست دست کم 4 برابر حجم کنونی رو داشته باشه، در نتیجه نمیشه بعد گفت چه مقدار این مربوط به افکتیف، چه مقدار این مربوط به دیگر تحریم هاست، چه مقدار این مربوط به این است که ایران در جریان تروریستی جهانی پیشتازه، چه مقدار این مربوط به اختلاسای کلانه، نمیشه بعد گفت. ولی اقتصاد ایران به جای اینکه حداقل طبق مدلایی که من دارم 4 برابر روزی تولید داشته باشه، 1/4 تولید داره.
آقای منصور، شاید الان وقت اون باشه که بریم و با هم صدای مصطفی پور محمدی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم، که گفته که علت مخالفت سعید جلیلی، دیگر نامزد انتخابات، با FATF این بوده که نمیخواسته این کار در دولت حسن روحانی انجام بشه.
یه موقعی توی شورای امنیت ملی بحث FATF مطرح شد، فکر کنم سال 95 بود. من مفصل صحبت کردم چقدر مشکل ما داریم و بحران تبادل مالی داریم، اصلا برجام هم نباشه این قصه گرفتار میکنه همه رو. ایشون پایان جلسه اومد به من گفت که آقای پورمحمدی تو مسئول باشی، ما قبول داریم، ولی آقایون قبول نداریم.
خب آقای منصور، با این گفته‌های مصطفی پور محمدی به نظر میرسه که اقتصاد در طول تمامی سالهای جمهوری اسلامی درگیر اختلافات سیاسی در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور بوده، حالا که اقتصاد و معیشت شهروندان قاعدتاً باید در وهله اول قرار بگیره. حالا دیدگاه شما و تحلیلتون در مورد این نوع برخورد جمهوری اسلامی با اقتصاد چه هست؟
در مورد طرح سوال من مشکل دارم، به این معنی که این درست است که رقابت‌های سیاسی در ایران که بین جناح‌های مختلف حاکمیت انجام می‌گیره به قیمت معیشت کشور و به قیمت مصالح عالی کشور انجام می‌گیره، یعنی هیچ کدام از طرف‌ها مصالح ملی رو یا درک نمی‌کنن یا دنبال آن نیستن، بلکه دنبال به زمین زدن حریف و گرفتن جای او هستن. اینو داشته باشیم درسته، ولی اینکه دلیل وارد نشدن به FATF این باشه، این به نظر من درست نیست، برای اینکه دلیل‌های بسیار بسیار جدی‌تری برای آقای جلیلی و دوستانشون وجود دارن که وارد نشن. من این دلایل رو فقط تیتراش عرض بکنم. ببینید، ما حدود 30-40% نقدینگی کلان کشور پول کثیفه، یعنی پول ناشی از قاچاق بدون مالیات، مافیا بازی، قتل و غارت ناشی از اونه. اینو میگیم پول کثیف. صاحبان پول کثیف به جناح‌های نظیر جناح آقای جلیلی مربوطند. اینا به خاطر حفظ منافع اون جناح‌ها مخالفن با ورود به FATF، برای اینکه ایجاب میکنه شفافیت رو و اونجا معلوم خواهد شد که 30-40% این نقدینگی بزرگ پول کثیفه. دوم، جریان‌هایی که با ورود به FATF مخالفت میکنن، اینها در تامین تروریسم که به قول خودشون جنبش‌های نجات بخش اسلامی هستند نفع دارند. در نتیجه چون پرداخت به حزب الله، به حماس و جریان‌های نظیر این که اونها از نظر بین‌المللی تروریست شناخته میشن، پول دادن به اونها غیر قانونیه. در نتیجه چون این آقایون به لحاظ اندیشگی و وابستگی نمیخواهند این تامین مالی رو قطع کنند، در نتیجه نمیتوانند وارد FATF بشوند. سوم، اینا در قاچاق کردن انسان، در قاچاق کردن دختران و پسران، در قاچاق کردن مهاجران به کشورهای مختلف نقش سازمان یافته دارند. این هم یکی از مصادیق کنوانسیون پالرموست که نمیتونن برای اون بشن کنوانسیون امضا بکنن. در نتیجه اگر اون حرفای دیگه مطرح میشه، نه بهانه است، باید علل اساسی رو دید که چرا جمهوری اسلامی نمیتواند وارد FATF بشود. برای اینکه این مسائل بنیادی مخالف مقررات نظام مالی بین المللی است و اینا اگر اونجا وارد بشوند، فعالیتشون در این جنبه‌هایی که شبانه روز مشغول انجام آن هستند قطع بشه.
افشاگری مصطفی پور محمدی درباره مخالفت سعید جلیلی در سال 95 با پیوستن به FATF جنجال برانگیز شده و همزمان این سال رو باعث شده که کشور تا چه حد با نپیوستن به FATF متضرر شده است. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما به دنبال تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و جدی‌تر شدن درگیری گسترده در منطقه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره بحران جاری هشدار داد و گفت جهان نمیتواند شاهد تبدیل شدن لبنان به یک غزه دیگر باشد. بشنویم از حسن جعفری و جزئیات بیشتری که ارائه میکند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، میگوید درباره تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان به شدت نگران است. آقای گوترش روز جمعه خطاب به خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت:
I felt compelled today to voice my profound concerns.
امروز احساس کردم که باید نگرانی‌های عمیقم درباره تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله در امتداد خط آبی را ابراز کنم.
In Israel and Hezbollah along the blue line.
خط آبی به مرز 120 کیلومتری اسرائیل و لبنان گفته می‌شود که بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل، صلح بانهای این سازمان وضعیت آن را رصد می‌کنند. نقاط مرزی اسرائیل و لبنان طی 8 ماهی که از جنگ غزه می‌گذرد تقریباً همه روزه شاهد درگیری از سوی دو طرف بوده است، اما در روزهای اخیر تنش بین دو طرف به اوج رسیده. ابتدا حزب الله صدها راکت، پهپاد و خمپاره به سمت اسرائیل شلیک کرد و موجب آتش‌سوزی‌های گسترده شد و اسرائیل نیز به تلافی حملات مکرری علیه مواضع و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان انجام داد. دبیرکل سازمان ملل در سخنان روز جمعه خود افزود: تشدید درگیری‌ها و تشدید لفاظی‌های ستیزه‌جویانه از هر دو طرف به حدی رسیده که گویی یک جنگ تمام عیار قریب الوقوع است. خطر گسترش درگیری در خاورمیانه واقعی است و باید جلوی آن را گرفت. آقای گوترش هشدار داد که یک حرکت از روی شتاب زدگی یا یک اشتباه محاسباتی میتواند فاجعه ای را رقم بزند که به گفته او فراتر از مرز کشور و حتی فراتر از تصور است.
And frankly, beyond imagination.
دبیرکل سازمان ملل افزود:
Let's be clear. The people of the region and the people of the world.
بگذارید صریح بگویم، مردم منطقه و مردم جهان طاقت تبدیل لبنان به یک غزه دیگر را ندارند. در هر دو طرف خط آبی جانهای بسیاری از دست رفته، ده‌ها هزار نفر آواره شدند و خانه‌ها و سکونتگاه‌های متعددی ویران شده. دبیرکل سازمان ملل از طرف ها خواست که فوراً به درگیری ها پایان دهند و قطعنامه 1701 را به طور کامل اجرا کنند. این قطعنامه در سال 2006 و برای پایان دادن به جنگ قبلی اسرائیل و حزب الله لبنان به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. در هفته های اخیر شمار دیگری از مقام های جهانی هم درباره گسترش درگیری ها در منطقه هشدار داده اند و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم در گفتگو با مقام های اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش ها در لبنان تأکید کرد. بنابر آمار خبرگزاری اسوسییتد پرس، تنش های 8 ماه گذشته بین دو طرف به کشته شدن بیش از 400 نفر در لبنان و دست کم 27 نفر در اسرائیل منجر شده است. بحران کنونی خاورمیانه از 15 مهر سال گذشته و با یورش گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود حدود 1200 نفر را کشت و بیش از 240 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل نیز در واکنش عملیاتی را در سراسر نوار غزه آغاز کرده که به گفته مقام های زیر نظر حماس تا کنون بیش از 37 هزار کشته بر جای گذاشته است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما صادق هدایت و کتاب‌هایش داستان‌های بی پایان سانسور و ممیزی‌های خودسرانه آثار ادبی در ایران. هومن عسگری در گزارش خودش نگاهی داره به ممیزی بی‌معیار و دلبخواه رمان بوفکور صادق هدایت. بریم ما از او بشنویم.
گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید، اما افسوس این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم.
این صدای بخشی از فیلم بوفکور ساخته 1354 بود که آن زمان کیومرث درنبخش بر اساس رمان جادویی صادق هدایت ساخته بود. حالا از آن زمان نیم قرن می گذرد و صادق هدایت همچنان از نام‌های مورد توجه دوستداران ادب و فرهنگ ایران است. کتاب‌هایش چه آنها که قانونی چاپ می‌شوند و چه آنها که نسخه‌های افستشان در کنار خیابان‌ها یا در پستوی کتاب‌فروشی‌ها عرضه می‌شوند، هنوز پرطرفدارند و البته همچنان زیر تیغ سانسور. جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت، که سالهاست در ایران نظارت بر چاپ و گردآوری آثار عمویش را بر عهده داشته، به تازگی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی از اعمال تغییر و تحریف وسیع در برخی از نسخه‌های تازه چاپ شده در ایران نوشت. آقای هدایت در گفتگو با رادیو فردا ماجرا را اینطور شرح می‌دهد:
مسئله ممیزی باعث می‌شود که کتاب ها اصالت خودشون رو از دست بدن. مخصوصا این مسئله درباره کتب مربوط به صادق هدایت بسیار زیاد ملاحظه میشه. درباره 4 کتاب انجام شده. متاسفانه کتاب بوفکور با مشکلات زیادی چاپ شده، کتاب سگ ولگرد و همچنین کتاب و آواز ها به همچنین و الان هم همینطور که ملاحظه میکنید کتاب زنده بکور. در کتاب بوفکور صادق هدایت تعداد زیادی ممیزی ها صورت گرفته و متاسفانه ناشر آمده و این کتاب رو با ممیزی ها چاپ کرده. بوفکور یک کتابیست که اگر ما توش دست ببریم دیگه بوفکور نیست، چون بوفکور یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ماست.
آیا شما مواردی یا مثالهایی در ذهنتون هست که الان برای شنوندگان ما مطرح کنید؟
درباره نوشیدنی ها که میدونید مشکلات خیلی زیاد هست. مثلا فرض کنید که اگر نوشته شده مشروب، این تبدیل شده به نوشیدنی. اگر فرض کنید نوشته برزخ کردن عالم مثال.
عذر میخوام، اون چه کلمه‌ای رو فرمودید؟
برزخ.
برزخ.
و مثلا فرض کنید اگر بخوایم چشمهای محیب شده چشمهای، یعنی کلمه محیب شده.
قسمت مشروب های الکلی که یا شراب به طور خاص که گفتن تبدیل بشه به نوشیدنی، این که سابقه زیادی داره در 45 سال اخیر، اون رو شاید بشه یه مقدار متوجه شد، ولی این که اون واژه برزخ که شما گفتید کردن عالم مثال، اینها رو برای چی تغییر دادن؟ برزخ برای چی تغییر کرده؟
والا ما علتشو مطلقا نمیدونیم. ما اون چیزی که اتفاق افتاده اینست که ببینید ناشر معمولا یه متن رو میفرسته به ارشاد. ارشاد طبق مقرراتی که داره ممیزی میکنه و برمیگردونه به ناشر. اینجا تصمیم با ناشره که آیا یک کتاب رو با ممیزی هایی که شده چاپ بکنه یا چاپ نکنه. ناشر اگر برای ادبیات اصیل این مملکت ارزش قائل باشه نباید کتاب رو چاپ کنه. ما کتاب های ممنوع خیلی داریم. مثلا فرض کنید که از خود صادق هدایت بنده بخوام نام ببرم، یک کتاب مثل علوی خانم ممنوعه، یا توپ مرواری ممنوعه، یا مازیار ممنوعه، یا حاجی آقا ممنوعه. خب قضیه خیلی روشنه و از نظر ما هم اشکالی نداره. این کتاب ممنوع چاپه، اما کتابی که ممنوع چاپ نیست یا آن هم ممنوع شود یا اینکه اینقدر دستکاری توش نشه. چون واقعا بوفکوری که مثلا فرض کنی که یکی از ناشرین چاپ کرده، این اصلا بوفکوری نیست.
گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید در مورد چاپ جدید کتاب بوفکور صادق هدایت که پر از ممیزی بیمه یار و دل بخواهه، و در این گزارش او با برادرزاده صادق هدایت گفتگو میکرد که مسئولیت چاپ و انتشار کتاب‌های عموی خود رو صادق هدایت رو بر عهده داره. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما غم به دل راه ندید که 30 دقیقه دیگه با مجله شب باز هم با شما خواهیم بود.